أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل. بحث روز گذشته ما در خصوص توریه به روایت سوم که در این خصوص مورد استدلال قرار گرفت به اون مراجعه کردیم، و روایت سوم هم عمدتاً افعال انبیا در این خصوص رو مد نظر قرار میداد که آیا این انبیا در برخی از رفتارهاشون یا گفتارشون آیا مرتکب کذب شدند یا نه. یه بار دیگه مرور میکنیم، بحث سندیش هم گذشت که فلان کاری بهش ندارم. اونجا سوال میکنه از امام در خصوص حضرت ابراهیم که بل فعله و کبیر هم حالا فسألو هم انکانو ینتقون، که اونجا میگن آیا تو انجام دادی، آیا تو این بوتا رو کشتی، ایشون میگه نه، نمیگه نه، میگه چه بسا یا بلکه بزرگشون انجام داد، اگر میخواید از خودشون سوال کنید. این موضوع دیروز با هم دیگه بحث کردیم و ازش گذشتیم. اونجا خب ادامه میده، قال ما فعله و کبیر هم و ما کذب ابراهیم، حضرت ابراهیم هم دروغ نگفت، اون بزرگترشون هم اونا رو از بین نبود. دوباره زیلش یه قاعده ملازمه یه جو مطرح کرده که ازش گذر میکنیم. فقلتو از وجل فی یوسف ایتو الگیر انکم لسارقون، به اونجا به این برادران یوسف میگن که شما سارقید. قال انهم سرقوا یوسف من ابیه، میگه مراد اونا سرقت از یوسف از پدرشون بود، نه از سرقت اون ظرفه. الا ترا انه قال این قال ماذا تفقدون، بعد میگه اونجا گفت چه چیزی رو گم کردید. قالو نفقد سوا الملک، میگه ما این رو گمش کردیم دیگه، نمیبینیمش. نمیگه شما ولم یقل ترقتم سوا الملک، اینجا نمیگه شما سرقت کردید اون رو. مراد انما انا ترقتم یوسف من ابی، مرادشون سرقت از یوسف از پدرش بود که طبیعتا صادقه. لذا باز اینجا تعبیرشون که از یوسف دروغ نگفت. و نقطه سوم قوله انی سقیم، وقتی که اونا که امروز بحث ما اینجا یعنی انی سقیم هست، که آیا این حضرت ابراهیم وقتی ملت خواستن برن جشن خارج از شهر، گفتن خب آقا برن شو بیا، انگار ایشون گفتش که آقا من بیمارم و نرفته با اونها، و عملا بعد بوت ها رو شکست تو شهر موند و بوت ها رو شکست. اون تعبیر اینه که ما کان ابراهیم سقیما، حضرت ابراهیم عملا بیمار نبود و ما کذب، دروغ هم نگفت. انما انا سقیما فی دینه، مراد این بود که در دینش یعنی دین بت پرستی سقیم هست، در دینی که اونها دارن سقیم هست، یعنی مرتاد هست، یعنی به اون ایمان نداره، نسبت به اون به تعبیری به دین اونا مشکل داره. این اراده کرده بود. اون بعد که امروز مد نظر ما همین انیستقیم هست، که آیا این انیستقیم از باب توریه هست، از باب کذب هست، یا نه واقعا صادق هست و مراد واقعا بیمار بوده. مثلا اما کلام ابراهیم الاخر، اما عبارت دیگر از، چون اون عبارت از ابراهیم قبلا بحث کردیم، دوباره بحث عبارت از حضرت ابراهیم اومد در نظر قرار دادیم، محله سوم حضرت یوسف رو. ممکنه کسی بگه خب اینجا ظاهرش اینه که توریه کرده، و در توریه هم طبیعتا یک لفظ مشترک رو استفاده میکنه، لفظ مشترک هم مریضی هست، و هم عدم اعتدال حقیقی. اون اعتدال مراد اونجا اعتدال در جسم اگر باشد مریضیه، اعتدال در اعتقاد باشد بیدینیه. طبیعتا نشون اعتدال در عدم اعتدال در اعتقاد رو مد نظر قرار داد. منظورش اینه که من اعتقاد به دین شما ندارم، اینجوری منظور ازش بود، اما ظاهرش این بود که من مریضم. خب از این جهت میشه گفت که این ایشون یک توریه کرده و این عبارت هم داله بر توریه است. آیه قرآن هم میگه دروغ نگفته، پس معناش اینه که توریه کرده. از این جهتش خب این عبارت ممکنه داله بر توریه باشه. این نکته دیروز عرض کردم، بازم تاکید کنم، اون چیزی که در آیه قرآن مد نظره فقط میخواد بگه آقا اینها دروغ نگفتن، انبیا دروغ نمیگفتن و نگفتن. اما بحث این آیه، بحث این روایت، توجیه توریه و درج آیه زیر توریه نیست. میخواد بگه دروغ نگفته. حالا دروغ نگفته یا به این معناست که راست گفته، یا به این معناست که جواب سربالا داده، یا به این معناست که مثلا توریه کرده، همه اینا رو ممکنه. بحث عمده ما اینجا اینه که آیا اصلا اینا زیر توریه هست یا نیست. ممکنه کسی اینجا بگه که اصلا بحث کذب نیست، علتش هم اینه که اینجا یک حقیقت رو استفاده کرد، یعنی راست گفته. آیه قرآن رو بعدا مثال دادن تو این قضیه، گفتن شما در مورد حضرت، در مورد پیامبر یه تعبیر توی قرآن داری، میگه انک میتون و انهم میتون. ای پیامبر تو میتی، یعنی تو به تعبیر مرده ای و اونها مردگانند. آیه اگر خدا استفاده کرده انک میتون و انهم میتون، یعنی اینکه پیامبر زنده رو متصف کرده به مرده، آیا این کذبه؟ یه خب کذب نیست، اما چون حتمیت مرگ هست و انسان ها حتما میمیرن، به اعتبار اینکه اینها حتما میمیرن امکان اتصاف به میت دارن، میشه به اونا گفت تو هم مرده ای. حالا مجازن البته استعمال لفظی ما یعول در آینده میخواد اتفاق بیفته، اما حتمی هست. به این اعتبار خب این کلام کذب نیست، کلام صادقه، اما مجازن میتوان گفت به اعتبار مناسبت در قطعیت در آینده بشه گفت انکم ایتون و انهم ایتون. در قضیه حضرت ابراهیم هم همینه که حضرت ابراهیم چون بیمار میشد و مثلا بعدا بیمار میشد و حتما بالاخره انسان ها بیمار میشن تو عمرشون، اونجا نیست که نشن، حتمیت البیماری هست. به این اعتبار گفته شده انی سقیم و طبیعتا عبارت درسته، راسته و حضرت ابراهیم هم مرتکب به تعبیر راست شده، دروغ نشده. یک چیزی که عبارت رو توجیه میکنه اینه، طبیعتا با این تعبیر دیگر ذیل توریه قرار نمیگیره، چه بسا یک راستی که این راست بعدا محقق خواهد شد و سلام. اما چیزی که این عبارت رو، یعنی از این جهت عبارت رو معلوم نیست ما بتونیم این توجیه رو بهش بکنیم که حالا کسی، البته این حرف منافاتی با اینکه این شخص افراد مختلف تلقی، یعنی با این تعبیر می شود این رو ذیل توریه هم قرار داد، به خاطر اینکه میت زمان حال و آینده دارد، همچنان که بیمار زمان حال و آینده دارد. چون گفتم من بیمارم، زمان آینده رو اراده کرد، اونها زمان حال رو فهمیدن. مثلا از این بار می شود گفت. اما نکته مهمش اینه که شما مناسبت و موضوع از این عبارت رو اگر نگاه کنید، فرض کنید که ملت میخوان بلندشن برن یک جشنی بیرون از شهر و یه نفر میگه آقا من مریضم و نمیام، خب حتما باید علامت بیماری مشخص باشه دیگه، کسی باید این عبارت رو بگوید و مقبول و موجه باشد که انگار طرف ببینه یه بیماری داره، یک آثار بیماری در بدنش وجود داره، و الا آدمی که هیچ آثاری از بیماری در او وجود نداره اما بگه آقا من مریضم، مراد در آینده مد نظر باشه، کسی قبول نمی کنه، کسی این حرف اصلا براش جا نمی افته. لذا این که من بگویم بیمار هستم و مرادم بیماری بعد باشه، بلا ممکن از حیث لفظ قابل توجیه باشه اما از حیث معنا قابل توجیه نیست و دیگران رو نمیتونه قانع بکنه. لذا بلکه میگن آقا جان تو که سالمی، یعنی چی من مریضم؟ یک کس یعنی در توجیه کردن و در توریه باید به گونه‌ای باشد که باورپذیر باشد، قرائن صرف داشته باشد، ولی من بعدا مریض خواهم شد اما الان بگویم طبیعتا جا نمیفته، مگر اینکه نه این نکته دیگه هم که این وسط هست، شاید ما این اراده کنیم، این وقت میگیم من سقیم هستم نمیگه من مریضم، میگه من سقیمم. سقیمم یعنی از حالت عادی نقدری مثلا اینورم، ولی اگه بگوید من مریضم یه مشکل دیگه هم پیش میاد که خب یک کسی اگر مریض حالش خوش نیست اینو توی این شهر تنها نمیذارن، واقعا یه نفر کنارش میذارن، یه آقا مراقبش باشه بالاخره مریضه وقتی نکنه بمیره، مثلا که اگر مثلا خیلی ناخوشم باشه و نمیدونم، طبیعتا مراد از اینم نباید باشه، یعنی بگه وقتی من سقیم هستم یعنی مریضم ناخوش احوالم اینطوری، اینم نباید انجام بده، بلکه چه بسا مرادش اینه که مثلا حال و حوصله درست حسابی ندارم. شاید اگه کسی بگه حال و حوصله درست حسابی ندارم، خیلی به جشن رفتن براش مثلا خیلی مطلوبیت نداره، خب ممکنه توی شهر اینو تنها بذارن، میشه بهش گفت سقیمم، یعنی باورپذیره، بگی من سقیم هستم یعنی حال و حوصله ندارم، اونام تنها بذارن نرم. اما اگر بگی من مریض هستم و نمیتونم بیام خارج از شهر، هم علائم بیماری در او وجود نداره، باورپذیر نیست، هم بیمار رو توی شهر تنها نمیذارن، یه کسی کنارش میذارن که نذاشتن، و همین که در نهایت هم این آدم رفته مثلا بوتا رو از بین برده، یه خود چه مریضی بودی که تو نمیتونستی بیای مثلا خارج از شهر بیای، بعد از همه این بوتهای با همه سنگینی و فلان همه شو رفتی مثلا شکستی. لذا مراد از سقیم به نظر میاد بیمار به معنای این که حالا شاید ممکنه بیماری ضعیف باشد اما علائم صفر باید داشته باشه، یعنی باورپذیر باشه، به نظر میاد از این جهت مراد از سقیم در آیه قرآن هم اونجا تصریح نداره که مثلا حضرت ابراهیم برای خروج از شهر و رفتن به اون جشن و اینها مثلا گفته، اون تعابیری که آیه قرآن داره اینجا ظاهرا الان مثلا داره فنظر نظرتن فی نجوم فقال انی سقیم، اونجا تعبیرش اینه که نگاهی به ستارگان کرد و گفت من بیمارم. اینجا ممکنه که مراد از سقیم چیز دیگری باشد، و یک اینه که مثلا نگاه به آسمان کرد، که البته بازم به نظر میاد نگاه به آسمان کردن بحث توی شب نیست، انگار بحثاشون روزه، این کار یه تفکری در آسمان کرد و اصلا حالش به هم خورده از این که اینا بهش گفتن که آقا تو بیا ستاره بپرست. آقا روز ستاره وجود نداره، بعد من ستاره پرستی کنم یعنی چی؟ آدم حالش به هم، شاید چه این تعبیری باشه، آدم حالش به هم بخوره، یکی از حالت اعتدال بیرون بره، یا اصلا تعجب کنه از اینکه آقا یعنی شما چجوری مثلا ستاره میپرستید، آخه ستاره یعنی چی؟ آخه این حالتی که انسان بهش حاصل میشه از اینکه اونها دعوتش کنن به بت پرستی، این ملال خاطر، این حضور از حالت اعتدال نفسانی، شاید مراد این باشه. لذا بحث می کنم بیمار هستم و نمیام و بعد علائم صدق بیماری نباشه و باورپذیری نباشه و لذا با این عبارت حرف درست در میاد. یعنی ایشون گفته نگاه به آسمون کرد و در خصوص ستارگان، بعدم گفت من از دین شما خیلی نمیفهمم یعنی چی، حالم به هم میخوره، مثلا اعصابم خورد میشه، یه چنین تعبیری. لذا سقیم رو به معنای مریض ظاهرا نباید گرفت در اینجا، و بلکه مراد اون حالت خروج از اعتدال روحی باشد در قبال خروج از اعتدال نفسانی. حالا اگر اینطور باشد، مراد از سقیم کشون اراده کرده امر خروج از اعتدال روحانی را، اونها انگار فهمیدن خروج از اعتدال انگار نفسانی را، شاید هم نه، اصلا اونها واقعا صادقانه گفته و اون صادقانه اونها فهمیدن، صادقانه گفته آقا من حالم از کار شما به هم میخوره، تمام، کسی مرتکب نشده. این یک نکته ای که در خصوص این آیه و روایت که اصلا حضرت ابراهیم دروغ نگفت، خب راست گفتی آقا من اصلا حالم از بت‌پرستی شما به هم میخوره، اصلا نسبت به بت‌پرستی شما که ببینم اصلا انگار یه دفعه مثلا به قول امروزی هم میگن کهیر میزنم، یه چنین چیزی مثلا. خب حرف درستیه، خیلی عجیب و غریب نیست. در قبال این منطق که چه بسا این کلام به صدق حمل بشه، اصلا به دروغ حمل نشه، تا اینکه بخوام این رو بگیم توری هست یا نیست، آیت الله سبحانی یه تعبیری دارن که اصلا نه بابا اصلا واقعا مریض بود از حضرت ابراهیم. مثلا امام سجاد علیه السلام که روز عاشورا خدایشون رو به مریضی دچار کرده تا اینکه شون حفظ بکنه، چه بسا اصلا ایشون اون روز مریض بوده، لذا ملت دیدن که مریض شده، حالت مرض برایشون وارد شده، بعد اونا که از مثلا گفتم که مریضم، اینا هم دیدم که مریضه، رفته اونا رفتن، خب بعد هم از انگار علامت مریضی ازش رفته بیرون، خدا مریضی ازش رفت کرده، رفته بطور از بین برده، چه بودی داره؟ یعنی از خداوند عجیب نیست که یه بیماری لحظه‌ای برای ایشون حاصل بکنه و این بیماری لحظه‌ای موجب بشه که حرف ایشون هم درست در بیاد، اونا برن بیماری خوب بشه و ایشون هم کارش انجام بده، پس اشکالی نداره. تعبیر آقای سبحانی اینه، انه لا دلیل علی انه لم یکن فی ذلک الیوم سقیما، دلیلی نداریم که ایشون اون روز بیمار نبوده. این حرف خیلی حرف آقای سبحانی عجیب و غریب نیست، بخاطر اینکه باورپذیری، کسی بخواد توجیه کنه بگه من مریضم، خود علامت مریضی داشته باشه، ولی مردم ببینن که هیچی نیست، مشکلی نداره، بگه من مریضم، خب باورپذیری نیست. ولعل سقمه کان سببا لبقائه فی البلد، به همین خاطر هم که چون مریض بود نبردنش، بارش درست در میاد. و تعلقت مشیعته سبحانه به سقم این، و این بیماریش اون اراده خدا تعلق گرفت به اینکه بیمار بشه، حتی لا یطلبو منه التنزه، برای اینکه بگن خب حالا که خوبی بعد مثلا فرض کن بیا بریم، نه بعدا هم میگن خب اینکه بیمار بود نمیتونست بره مثلا بت بشکنه، نمیتونست بره، و یرفعه عن، دست از سرش بردارن، به ظهور علامات و اماراته، به اینکه او اماره سقم در وجود داره، خب مریضه نمیتونه بیاد، اما این نکته هم وجود داره. این نکته رو در نقد آقای سبحانی بگیم، خب اگر واقعا کسی که مریضه و اماره مریضی در وجود داره، خب صدق بر او درسته، اماره کذب از او از بین میره، نمیشه گفت دروغ گفته، اما خب کسی تنهاش هم میذاره که اون خیلی خالی تو شهر بمون، ما کلا میخوایم بریم خارج از شهر، مثلا فرض کنید که جشن، مگر زمان گذشته بارا فرق بکنه، خیلی حالا الان محبت زیاد شده فلان، اما به صورت عادی فرد رو نمیذارن توی خونه بمونه، مگر بیماری مثلا کمی باشد و نمیدونم، اوناش خیلی قابل توجیه نیست. ایشون تفکیک میکنه، اما اون قسمت انیستقیم مراد اینه، اما نظر فنجوم فنظر نظرتن فنجوم قال انیستقیم، مراد از نگاه کردن در نجوم هم فیوم کنن یکون کنایتن انه نظر لسما، روز بوده، خصوصا اذا فرضنا ان مذاکرته و معقومه کانت فی النهار، مثلا که اگر بحثش هم در روز بوده باشد، روز و لیس فی ای نجم ظاهرا تو آسمان استاره نیست، پس احتمالا مرادش میگه فنظر نظرتن فی النجوم یعنی نگاه به آسمون کرده، و که انه نظر فی السما متفکرا فی جوابه، در جواب قوم نگاهی به آسمون کرده و بعد مثلا بهشون گفته نیست دقیق، قیافش هم که معلوم میشه که مثلا بیماره، کما یفعل احدنا عندما یرید ان یفکر فی شیء، این بوده من اینطوریه که ما تفکر کنیم نگاهی به بالاترش میشه. لذا حضرت ابراهیم بر اساس این عبارت مرتکب دروغ نشده، بیمار بود و بر اساس علامت بیماری که خدا در او ایجاد کرده و بیماری لحظه‌ای و مختلی که ایجاد کرده مرتکب شده و عملا هم بعد از بین رفته مثلا. خب این هم دلیلی که از ادله که اومده برای این که این عبارت کذب نیست، عبارت صدقه، لذا اصلا به بحث توریه هم به تعبیری نمیرسه. اشکالی هم که برای این شده دو تا اشکاله، چه بسا سه تا اشکاله، اشکال هم واضحه دیگه، که در عبارت حتی خود همین عبارت روایت داره، که اون عبارت رو برم بالا، خود روایت رو با هم دیگه نگاه کنیم، داره قال ما کان ابراهیم مستقیما و ما کذب، انما انا مستقیما فی دینه. این معلومه که عبارت، یعنی نص روایت میگوید که ایشون سقیم بود، ببخشید سقیم نبود، بهشون میگه سقیمم، معلومه که اینجور نبوده خدا علائم صدق در او مشخص بکنه و او رو مثلا به بیماری مبتلا کنه و بعد او رو که این راست بگوید. اول جه تاییدیه بردن که بله، اگر در تاییدیه عبارت آقای سبحانی و یعید و تعبیر آقای سبحانی که انه لوکان مریضن به اطلاع یسراب الخروج عن المدینه، اگر واقعا اینقدر مریض بود که نمیتونست از شهر خارج بشه، خب پس طبیعتا بودم نمیتونست بره بشکنه، حالش بد بوده اگر واقعا مریض بوده باشه، در توجیه آقای سبحانی که خب طبیعتا بعد مریض بوده، یعنی جوری مریض بوده که نمیتونسته مثلا، مگر اینکه مریض بوده و بعد مثلا مقطعی و سریع هم خوب شده باشه. خب این نکته آقای سبحانی که عرض کردم که خیلی موجه نیست، اولش اینکه ممکنه مریض بوده، مریضی خیلی بوده، بله در قبال اینکه گفتن نمیتونسته بره بوت بشکنه، ممکنه مریضی داشته، مریضی خیلی عادی داشته، سرماخوردگی داشته، خب حالا از شهر بیرون رفتنش منافات با این نداره که از شهر بیرون نره، اما بوت هم بتونه بشکنه، اشکال نداره، اما مهمش اینه که در روایت نصش داره که ما کنه ابراهیم مستقیما و ما کذبا، این اصلا معلومه که نه اصلا سقیم نبوده، بیمار نبوده. در و به مثل این روایت الا ماشاءالله روایت داریم، لاقل 3-4 تا روایت تصریح دارد در این که حضرت ابراهیم سقیم نبوده. حالا من روایت رو آوردم فقط اشاره بهش میکنم. امام باقر علیه السلام روایت هم سنداش همشون درسته. لقد کان ابراهیم، لقد قال ابراهیم انی سقیم، ما کان سقیما و ما کذب، نه بیمار بود نه دروغ گفت. دوباره آیه روایت دیگه امام صادق علیه السلام، نظر نظر سن نجوم فقال انی سقیم، قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام میفرماد که والله ما کان سقیما و ما کذب، نه بیمار بوده نه دروغ گفته. عبارت دیگه که این عبارت این متن را ذیل تقیه قرار میده، که این نکته است که من شاید بارها اشاره کردم که تقیه و توقیه در یک راستایه و تقیه سفر دفاعی رفتاریه و توقیه سفر دفاعی گفتاریه. اینی قبلا با هم دیگه صحبتش کردم، لذا گفتم بحث مواجهه، بحث دشمنه، بحث مخالفته. اینجا تعبیر از تقیه تو من دین الله داره، تقیه از دین خدا. قلت و من دین الله، قال ای والله من دین الله، بله قسم به خدا تقیه دین خدا. و قد قال یوسف ایت و الگیره نکم لسارقون، یعنی این عبارت رو ذیل تقیه قرار میده که از به اونها انگار گفته که ای گروه ای فلان شما سارقید، و مراد تقیه است. و تقیه یعنی رفتاری که این رفتار به صورت عادی رفتار حکم اولی نیست، یه چیزی خلاف اصله، یعنی اونا سرقت نکردن، گفته سرقت کرده. والله ما کانو سرقو و لقد کان ابراهیم انی سقیم و والله ما کان سقیما. و در دو تا عبارت چه حضرت یوسف و چه حضرت ابراهیم مراد تقیه کردنه. تقیه کرده از اون آم، وقتی میگه تقیه کرده یه امری که قبلا مجاز نبود اینجا مجاز شد. به عبارت دیگه این روایت میخواد بگه که اینا انگار دروغ و مرتکب شدن، انگار اینجا چون نمیگه ما کذب بود، اینا دروغ و مرتکب شدن، اما چون تقیه حکم اولی رو بر میداره و حکم ثانوی جایگزین میکنه، اینا عزت ابراهیم میفرماید که اینی سقیم، در حالی که سقیم هم نبوده، در حالی که بیمار هم نبوده، پس دروغ گفته به خاطر تقیه، به خاطر اون مسئله که در تقیه به تعبیری وجود داره. لذا وزان روایت سومی که الان در اون نقل کردن با دو تا روایت قبلی با هم دیگه فرق میکنه، اونجا میگن که ما کذب و ما کان سقیما، اینجا میگه نه اینا سقیم نبودن، مرتکب شده به خاطر حکم به تعبیری تقیه. لذا با هر گونه ای که حساب بکنیم چه بسا بتوانیم ما اون روایت را، یعنی اون رفتار حضرت ابراهیم را، از ذیل به تعبیری کذب خارجش کنیم، البته نه بر اساس روایت سوم، بر اساس روایت قبلی که بود، از صدق از کذب خارجش کنیم، اما مشتمل بر تقیه هم، مشتمل بر توریه هم نکنیم. لذا بگوییم که نه ایشون دروغ نگفته بلکه راست گفته. حالا در مثل سقیم چه به خاطر اعتبار این روایت که نفی نمی کند کذب را، و هم به اعتبار اینکه طبیعتا باید اماره‌ای در صدر وجود داشته باشه که انگار بیمار بوده، شاید مراد بیماری ضعیفی بوده که منافاتی هم نداشته به اینکه بعدا بره بود بشکنه، از این طرف باورپذیر هم بوده. از اون طرف احتمال هم داره که نه، مراد سقیم در اعتدال روحی بوده، اعصابش خورد بوده، حالش با هم خورده از این رفتار اونها، و از این بعد گفته من نسبت به دین شما خیلی باوری ندارم و خیلی نسبت به اونها یک حالت نسبت به دین شما حالت بیمارگونه دارم. خیلی معلوم نیست بشه به این روایت هم به این معنا اتخاذ کنیم و بگوییم که مراد از این فقره هم حتما بحث به تعبیر توریه بوده. خب این بحث از ابراهیم در بحث انیستقیم تقریبا خلاصه نکاتی بود که گفتند. یه قدری من بر تحلیلش اضافه کردم و این احتمال رو درش دادم و گفتم بینابین دیگه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، خیلی بهش اعتبار و اعتمادی نیست. خب نسبت به این انیستقیم اگر نکته ندارید برم نکته حضرت یوسف، اگر نسبت به ظهور و دلالتش نکته داشته باشید.
نه استاد نکته نیست، استفاده کردید.
خیلی خوب. اما در بحث حضرت یوسف یه قدری باز دقیقتر و به تعبیری جدیتره. از یه جهت ظاهر روایت این است که خب اینا اراده کرد سرقت را از سرقت یوسف از پدر، در حالی که اینها ظاهرش این که اینا فهمیدن که اینها مثلا چیزی رو دزدی کرده، اون جام و ظرف و انگار از قصر دزدیدن. اما الکلام المنقول که قصه یوسف فقط یخمن الکلام علی توریه، ممکنه بگیم که بله توریه است. چرا؟ چون حضرت یوسف برادراش رو مخاطب خطاب قرار داد به قاره، دال گونه سرقتی نکرده بودن، اما مرادی سرقت از پدر بود، ایشون از پدرش سرقت کردن، این چیزی بوده باشه. از این جهت طبیعتا میتواند مراد توریه باشد و توجیه بکنه این عبارت حضرت یوسف رو. اما چیزی که میتواند این رو از ذیل توریه خارج کنه، نکته اولش اینه که ما در توریه قبلا صحبتش کردیم، همه مصادیقی هم که از توریه گفتیم این بود که توریه در جواب از سواله، توریه در حالت انفعاله، توریه در حالت حرف مستقیم ابتدا به ساکن نیست. و حالی که اینجا حضرت یوسف ابتدای به ساکن فارغ از هر گونه جواب یه دفعه ای میخواد بگه که آقا شما دزدید، انگار آیا ما میتوانیم کلام ابتدای به ساکن رو فارغ از این که در مقام جواب بوده باشد این را هم حبل بر توریه کنیم یا نه؟ چون گفتیم که در مقام جواب هست و همه موارد و مثالهای ما هم اونه، لذا اصلا این توریه نیست چون در مقام جواب نیست، ابتدا به ساکنه. این اشکال رو کسی نسبت بهش تأملی نداره، چون با این فرض اگر باشد یه مبنای از توریه کلن خراب میشه، توریه رو اون وقت مجبوریم مشتمل کنیم بر توریه هم در مقام انفعال و هم در مقام ابتدا به ساکن و فعلیت، مثل اخبار از شی، مثل فرض طرف دروغ میگه اما اول اخبار میکنه، یا آقا اونجا یه اراده میکنه. ولی معمولا ندیدیم اینها رو در عبارات که کسی اگر توریه میکند ابتدا به ساکن نکته ای را بگوید، نه در مقام جواب و پاسخگویی. و اگر اینو بگیم دیگه اصلا یا مراد از توریه کلن چه بسا عوض میشه و چه یا این عبارت از ذیل توریه خارج میشه، که اگر بشود وقت تازه سوال ما پیش میاد. خب اگر توریه فرض کن نباشه، فرض کن این عبارت توریه نباشه، با اینکه عبارت دو پهلو هست، اراده کرده یک امری را که اون بحث سرقت یوسف از برادر از پدر هست، اینجا چیز دیگه فهمیده میشه، ظاهرش به کار بردن عبارت دو پهلو هست، اما در واقع چون در مقام جواب نیست توریه نیست. خب از چیه؟ اگه توریه نیست پس یعنی دروغ مصلحت آمیزه. این نکته ایست که این وسط باید ما بهش جواب بدیم و الا عبارت حضرت یوسف ذیل کذب باقی میماند. کسی نسبت بهش تأملی نداره؟ دو تا نکته نسبت به قبل جدید دارم، هم نسبت به آقایونی که گفتن هم نسبت به مطالب قبلی. اگر نکته ندارید من نکته رو بگم، اگر تأملی دارید. خب آقا مشتاق که میگه هنوز به ذهنم نمیرسه، یعنی صبر کنیم. مراد از هنوز یعنی یه قدری صبر کنیم به ذهنم میرسه، اما به ذهنم واضح هنوز رو نگید ما مجبوریم ادامه بدیم. وقتی میگه هنوز یعنی صبر کنیم، یا صبر کنید دیگران شد به ذهنشون چیزی برسه.
استاد
آره
ممکنه جواب از پاسخ ابتدایی جواب از سوال مقدری باشه که تو ذهن حضرت یوسف بوده اینجوری توجیه بشه؟
خب اگر اینطوری باشه دیگه هر کلامی رو ممکنه به این قضیه هم میکنیم، یعنی همه موارد موجود در اخبار هم حتما اخبار دیگه. اخبار یعنی در نفی و نقد چیزی که ممکن است، به قول شما سوال مقدر هست. اگر اینطور بشه بعد کلا دیگه بابش باز میشه، یعنی دیگه فرقی نمیکنه بین ابتدا به ساکن و اون. ما بیشتر در بحث توریه گفتیم توریه در مقام تستره، اخفاءه. اخفاء و تستر هم وقتی اتفاق میفته که یک کسی طلب اظهار میکند، طلب اخبا، طلب وضوح میکند، من میخوام مخفی کنم، لذا انفعاله. اما اینکه الان گفتیم که از یوسف یه دفعه اومده گفته این رو، طلب اخفایی ندارد، طلب اظهاری ندارد تا بخوام اخفا بکنیم، لذا ملاکن چه بسا متفاوت می شود تا اینکه بخوام بگیم. مثلا اون نکته که میگید مقدره، خب هر کلامی رو می شود ذیل مقدر قرار داد، لذا عملا دیگه اون ملاکه از بین میره.
بله
آقای مشتبه هنوز اون بارغت ظهور نکرد یا دوستان دیگه؟ ما میگیم فرض کنیم خوب اول وقت خیلی ذهنها هنوز خسته نشده، پیر نشده، یه قدری نورتر. اما در خصوص این عبارت دو تا نکته. نکته اول، بله اصلا ما قبلا اینجوری گفتیم که توریه در مقام انفعال است، در مقام تستر است، در مقام اخفاء است، این حرف همه درستیه. اما آیا ذات و از مقومات توریه است که در مقام اخفاء، در مقام پاسخ به سوال باشد، یا نه لوازم قهری خارجیش اینگونه می شود؟ عمدتا اصلا غالب موارد اینجوری می شود که چون در مقام اخفا هست و در مقام تستر هست، معمولا اینجوریه، عادتا و غالبا در مقام پاسخ به سواله. اما آیا از مقوماتش هست به گونه ای که اگر نباشد توریه صدق نمی کند، یا اینکه نه غلبه خارجیه؟ ببینیم، ما الان مثلا میگم، مثال میزنم، ما الان با آمریکا مذاکره نمی کنیم، 40 سال مذاکره نکردیم. حالا مذاکره نکردن با آمریکا که مثلا 40 سال طول کشیده از لوازم و از مقومات مثلا انقلاب اسلامیه، یا نه فردا آمریکا شاخ شکست، فردا آمریکا مثلا فرض کنید که پشیمان شد، یا مثلا در مثل عراق و و افغانستان به خاطر مصلحت اونها مثلا آقا گفته میشونه با اونا مثلا مذاکره کنیم، فقط هم تو همون مورد. به گونه ای که اگر ما فردا مذاکره کردیم بعد از 40 سال، آیا انقلاب اسلامی شکست خورده یا نه مصلحت عوض شده؟ میخوام بگم بعضی وقتا یه چیزی از لوازم یک و مقومات یک شیء که اگر غیر از این بشود ذاتش از بین میره، یه وقتی نه غالبا اینجوریه، چون غالبا اینجوری محقق نشده. لذا بین غلبه اکثری به خاطر وجود ملاک و اینکه این از مقوماتش باشه میشه فرق گذاشت. ما تلقی ما اینه که غالبا اکثرا اینجوریه که چون اخفا هست معمولا در مقام اخوان این اتفاق در مقام پاسخ به جواب پاسخ به سوال اتفاق میفته، در مقام پاسخ به کسی که میخواد این رو آشکار بشه میخواد اتفاق میفته. حالا ممکنه یک زمانی غیر از این باشد و در مقام پاسخ به سوال هم نباشد. این غلبه اکثری به این معنا نیست اگر موردی غیر از این بود او رو ذیل توری قرار ندیم. لذا در مقام در مقام بحث خودمون ولو ابتدا به ساکن هست، اما مرادش یک استفاده کلام دو پهلو هست به این که طرف مقابل ظاهرش رو انگار بفهمه ایشون یک معنای بعید رو اراده کرده باشه، یه مصلحت جدی هم درش نهفته باشد و اون مصلحت جدی حالا حفظ مثلا فرض کنید که اون برادران باشد یا که ایجاد مصلحت برای اونها باشد یا هر مصلحتی در این فرد وجود داره. لذا ممکنه چه بسا گفته بشود با این که ابتدا به ساکن هست اما شرطه اکثری هست در این قضیه، نه اینکه ملاک در او وجود داشته باشد. این حرف خیلی عجیب و غریب نیست، اما چه بسا بشود این حرف رو بهش زد که مراد در اینجا غلبه در جواب سوال آمدن غلبه اکثری است به خاطر اینکه ملاک در اونجا اخفاء، مراد در اونجا به تعبیری اون مصلحتی که ناشی از پنهانکاری هست و اینجا چه بحثا وجود داره چه بحثا. این نکته اول که ما چه بحثا این روایت رو ذیل توری قرار بدیم. اما به نظر میاد که این حرف درست نباشه، این توجیه درست نباشه و ما نرخمون رو نشکنیم به خاطر یک موردی که در قضیه حضرت یوسف وجود داره و ما احتمال میدیم که توریه باشه، توریه رو از جواب سوال خارج نکنیم و او رو از ذاتیات توریه قرار بدیم چه بسا. اما خب حالا اگر ما اینو گفتیم مسئله این میشه، اگر ما گفتیم که این عبارت توریه نیست چون در مقام جواب نیومده و بحثش هم اخفا نیست، بحث حضرت یوسف اظهار از قضا، حضرت یوسف ولو اینکه میخواد پنهانکاری کنه اما میخواد یک قضیه روشن کنه، میخواد یک نمیخواد یک قضیه رو به تعبیری مخفی کنه، ولو اینکه مخفی میکند مراد از سرقت را یک، اما در اینجا بیش از این که در مقام انفعال باشد و حفظ نفس باشد بیشتر در مقام از بین بردن اون پنهانکاری است و به تعبیر آشکار سازیه چه بسا بگیم اینجوری نیست. حالا اگه اینطوری باشه مسئله مهمی نیست. خب این عبارت چیه بس؟ عبارت دروغ که نیست، تو فرضش اینه که دروغ نگفته. عبارت طوری هم نیست، خب عبارت راسته. این یه نکته است که ما طبیعتا در مقامش باید بهش جواب بدیم و عرض میکنم یک جواب عرض میکنم که بله راسته، یه جواب دیگه عرض میکنم که اصلا صورت مسئله رو عوض میکنه. اگه بازم نسبت به این نکته که اصلا این عبارت یعنی چی، عبارت حضرت یوسف که ایتو الیر انکم لسارقون، این یا میتواند راست باشد یا اصلا عبارت دیگری باشد. بذار من چون همچنان شما اقدام نمی کنید مجبورم خودم بگم. نکته اول
استاد میبخشید
آره بگید. خب
شرمنده، این یک دلیلی بر وقوعش باشه.
یعنی چی؟
این که توریه ابتدایی رو ما اصلا جزء توریه ندونیم، این یه دلیل باشه بر امکانش که اصلا امکان داره و واقع هم شده.
یعنی این توریه باشه؟
بله توریه باشه.
و بگید عدل و دلیل از الان امکانشه وقوعشه.
بله.
حرف بیراه نیست، یعنی حرف من احتمالش رو میپذیرم و خودم احتمالش رو دادم که این اتفاق بیفته، که اون غلبه
بله
اکثری باشه، به خاطر این احتمال، یعنی معنای دو پهلو استفاده کرده. تو روایت هم همین رو تاکید کرده که مراد سرقت از برادران یوسف است یا نیست، و اینجا توجیه کرده. من علیرغم این حرف خیلی بیراه نیست، دو سه نکته دارم. نکته اول، آیا به این رفتار برادران یوسف در اینکه یوسف رو بردن بیرون و عملا او رو تو چاه انداختن، آیا بهش میشه گفت سرق یوسف؟ آیا اینو یوسف رو سرقت کردن؟ عادتا عرفن نمیگویند که اینها یوسف رو سرقت کردن، لذا همچنان که به اون نمیشه گفت سرقت کردن، اینجا این نمیشه گفت اونجا اراده کرد، ولی اون که ظاهر روایت اینا ظاهر روایت این است که اونها سرقت کردن یوسف رو از پدرشون، اینجا گفته که منظور من اونا اون زمان بوده، اون زمان که سرقت نکردن که. لذا وقتی میرن سراغ برادران یوسف، وقتی اون رو از کیسه بنیامین در میارن، بعد میگه آقا اگر این سرقت کرد، قبلا با داداشش هم سرقت کرده بود، بعد اون کمربند که انگار مال حضرت یعقوب بود و اینا، که میگه آقا برادرش هم سرقت کرده بود، اما این دلیلی نداریم ما انگار، حالا جز این روایت، که اینها به این کار اینا گفته شده سرقت.
حالا اون نقشه ای که کشیده بودن و با هم دیگه دست به یکی کرده بودن
درسته، اما سرقت بهش میشه گفت؟ حرفم اینجا سرقت یعنی مال کس دیگه رو اینها مثلا فرض کنید که بردارن، میشه گفت برادر، که برادر خودشونه، برادر خودشون رو از باباش دزدیدن. این تعبیر به سرقت خیلی معلوم نیست، ولی در ظاهر روایت هست، لذا این هم که دو پهلو استفاده کرده بودن رو هم محل کلام هست، از این چنین چیز اتفاق افتاده باشه. و حالا اینکه ما تا حالا یک مورد هم ندیدیم که در مقام ایجابی باشد، و البته این مورد هست، لذا گفتم ممکنه با بگیم که غلبه هست. اما مسئله چیز دیگه، مسئله به تعبیر این عبارت، نکته اول ممکنه به کسی بگوید که آقای اشکال نداره، این عبارت راسته، عبارت دروغ نیست، اما حضرت یوسف هم دروغ نگفته. اونجا تعبیر فأذن مؤذن ایات العیر انکم لسارقون، خب حضرت یوسف هیچ چیزی نگفت که، یک معلنی، یک مؤذن یعنی کسی که اعلام میکنه، یه اعلام کننده ای، فأذن مؤذن ایات العیر انکم لسارقون، برای یک کسی اومده گفت که اینا دزدی کردن، خب چیکار بعد یوسف داره؟ لذا عبارت راسته، حضرت یوسف هم دروغ نگفته و سلام، لذا هیچ مشکلی پیش نمیاد. این روایت ما بخوام مرتکب یک امر خلاف عادتی بشیم و با این خلاف عادت این عبارت رو به تعبیری بخوام توجیه کنیم، لذا عرض میکنم که
منتسب به حضرت یوسف هست دیگه.
حضرت یوسف گفته که آقا مثلا فرض کنید که این گم شده و تنها کسایی که تو قصر اومدن رفتن اینا بودن، بری سراغشون. مثلا اینا میگن آقا شما دزدید، درست این بعید نمیاد این حرف، حضرت عرفی حضرت یوسف نگه اونا دزدن، بگه این گم شده، اینا از قصر تازه رفتن، شاید تو کیف اونا باشه، اینا هم اول بگن آقا جان آقایون شما دزدید، صبر کنید. لذا ممکن حضرت یوسف نگفته باشه، یه مؤذنی گفته باشه، دروغ هم گفته باشه، اصلا خلاف هم گفته باشه، ها گفته باشه. تسبیب در کذب به حضرت یوسف بر نمی گرده، اما در این حضرت یوسف گفته آقا گم شده، مثلا اون جام شخصی من گم شده و اینا همین تازه رفتن، ممکنه اینا اون شخص هم اینجوری بگه. اگر کسی اینطوری بگوید، ما هیچ تعبیری نداریم توی این آیات که حضرت یوسف گفته باشد که اینو دزدی کردن، به اینو دزدن، بعیدم به نظر میاد که حضرت یوسف این تعبیر رو به کار برده باشه. حالا اینم یک مسئله و توجیه. مسئله مهمتر و توجیه بیشتر اون چیزی که به نظرم ماهیت این کلام میاد و ما تا اون کلام با این که حرف اینو کلام رو توجیه کنیم، یه بحث خیلی جدیه که الان چون ساعت 8:09 شد نمیرسن. فقط یه تعبیر رو به کار میبرم، شما جلسه بعد دیگه در موردش هم شما ایشالله بگید و هم من خواهم گفت. کلام بعضی وقتا راست، بعضی وقتا دروغه. اما یه سوال میکنم، اگر من مثلا به یک کسی بگویم که آقای فلانی تو خائنی، آیا اگر من بهش بگم تو خائنی و شخص را متهم کردم به خیانت، آیا سنخ این عبارت اخباره؟ اگر اخبار باشد امکان اتصال به صدق و کذب دارد. در اینجا اخبار به سرقت نیست، بلکه اتهام به سرقته. با اتهام به سرقت میشه گفت آقا تو خائنی، باید ثابتش کن. این به معنای اخبار نیست، بلکه به معنای رمی به اتهامه. و رمی به اتهام سنخی از آن سنخ خبر نیست تا به صدق و کذب متهم بشه. یه بحث خیلی جدیتری داره که وقت ما الان گذشته و این از این با فقط گفتم که تأملی کنید. به گمانم پاسخ اصلی اینجاست، یعنی نه در این توریه ایجابیه، نه در اینی که کسی دیگه ای گفته، و مراد بیشتر رمی به اتهام است تا اخبار. لذا در تفاوت بین اخبار و رمی به اتهام باید یه جلسه صحبت کنیم، بگیم مراد از رمی به اتهام چیه، که اصلا سر هست یا کذب هست یا چیزی بینابینه. اگر نکته دارید الان میتونید بگید، اما اگر میخواید یه قدری تأمل کنید به قول آقای آقاپور یه قدری بارقه ای از اون ذهن بیاد و هنوز نیومده، شاید تا فردا بیاد، اینو گفتم که یه قدری تأمل کنید در خصوص رمی به اتهام. آقای رمی به اتهام، تهمت زدن، آقای تهمت زدن سنخش اخباره یا سنخش اخبار نیست، رضا قابلیت صدق و کذب ندارد. ممکنه این حالا بابشو باز میذاریم برای اینکه فردا در موردش صحبت کنیم و بحث روایت بعدی. ها فردا که نه، فردا میشه چهارشنبه و حرف راست رو نمیتونم بهش چیزی بگم. خدمت شما عرض کنم. خیلی خوب، برای جلسه فردا اگر موافق باشید ما اون روایت دوم از تتمه اون روایتی که مرحوم ابن ابوالحدید زیر خطبه 22 نقل کرده رو مرور کنیم، حالا یا روایت دوم و سوم هر کدومش که برسیم. فقط یکی اون کسی که متصدی کار می شود فکر میکنم از دوستان ما نمیدونم آقای محمدی الان آمادگی کرده که قلب نشون داده یا الان موافقت کرده اون بحث روایت رو بخونیم. از دوستانی که ما تا حالا نبودیم
فردا نمیرسم
جان،
فردا نمیرسم من احتمالا.
خب از دوستان ما که قبلا خدمتشون نبودیم آقای آقاپور و آقای پورامینی هستن. آقای پورامینی شاید فردا نباشن، نمیدونم، چون معمولا چهارشنبه رو نمیدونم خدمتشون هست یا نیست، یا آقای آقاپور خدمتشون باشه. در که دیگه چی دوستان آمادگی داره؟ آقای آقاپور هم که تشریف ندارن. از دوستان دیگه که آمادگی دارن که دارن، اگه نه من خودم متصدی بشم. شاید آقای آقا مشتاقینی آماده باشه. خیلی خوب، فکر کنم مشتری نداره. من خودم فردا اون خطبه
من شوخی میکنم که
جان
مشتبا نوشت، من شوخی میکنم در جریان کار نیستم، یعنی کلاس رو میاد در جریان قرارش بدیم.
این کلامش هم داره بر توریه هم کنیم دیگه طبیعتا.
کلاس من خیلی احمد
خدمت ما در خطبه های نهج البلاغه ای که چهارشنبه ارائه میکنیم انشاءالله معمولا دوستان قبلش یکی از دوستان نگاه میکنن. فردا خودم میگم دیگه، ولش کن. فردا خودم خطبه رو مرور میکنم و فردا خدمت دوستان هستم دیگه. اما خب انشالله هفته بعدتر آقا خوی انشالله.
بسه خطبه 23 بود داره؟ تتمه خطبه 23؟
22 یا 23 بود؟
علی آقا رنجبر که هفته آقا، مگه علی آقا نبود؟
علی آقا که میگه 23، میگه 23، نمیدونم به زمین 22 میاد.
تتمه 22
بود؟ بله تتمه 22 بود، 23 رو هنوز شروع نکردیم.
آره تتمه 22 بود که ما انتهاش 3 تا خطبه بود که مرحوم ابن عبدالعزیز نقل کرده. حالا مرحوم اون که میگم نمیدونم، ابن عبدالعزیز نقل کرده و به نظر اومد این ظرفیت خوبی چون عبارت از زمین از روی کرد سیاسی و تحلیلیش هم خوبه، مخصوصا از نقلش از ابن عبدالعزیز به نظر مطلوب اومد، لذا تتمش رو نقل میکنیم و انشاءالله حالا اگه دوتاش رو فردا نقل کردیم یا خدمت شما هست شما این که
استاد بنده یه کار سنگین دستم خب، ولی سعی میکنم 23 رو آماده کنم که فردا بتونم بگم. یعنی اگر نگفتم میخوام بگم اون کار مانع شده.
22 رو همین خطبه تتمش رو
22 تتمش دیگه، نه از اتحادی کاملش بکنی حالا 23 رو یه فکر، چون از وسط کار بخوام دوباره 22 برم قبلی ها رو دنی دور مطالعه بکنم یه خورش ها چیز نشه.
باش قطعش کنم و صدا رسول به محمد و آل محمد.